از همراهی شما عزیزان شنونده با شبکه رادیوی گفتگو سپاسگزارم و دعوت میکنم در این لحظه آوای قانون رو بشنوید که به مدت 53 دقیقه با موضوع بررسی رژیم حقوقی و قانونی ناظر بر آپارتمان نشینی به شما تقدیم میشه.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
نیروی خانمم 1100 تا به اضافه یه سفر حج تمتع دو سال نیمی که ازدواج کردم.
یه کنیم ما زندان هستم به خاطر من.
برای چی مانی نمی کلانتری؟
دنبال پرونده هم
سلام.
والا در تو قصد مادره
یا به جایی سنه
اومدیم برای یه رفع در
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بود.
حالا موتورم رو دزدیدن دیشب بعد الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون، آوای قانون، آوای قانون.
زندگی در شهرهای امروز زندگی جمعی و زندگی در آپارتمان هاست. دنیای امروز به دنیای آپارتمان نشینی موسوم شده. اغلب کشورها و از جمله ایران در ارتباط با نظم و تنسیق بخشیدن به روابط همسایگی در ارتباط با قوانین و مقررات ناظر بر آپارتمان ها برای خودشون نظم‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متفاوتی دارن. اساساً موقعیت حقوقی آپارتمان نشینی در ایران امروز تا کجاست؟ آیا در ارتباط با تملک و نحوه سکونت در آپارتمان‌ها و مجتمع‌های آپارتمانی در شرایط کنونی نظام حقوقی ایران میتوان از یک نظم قانونی سراغ گرفت؟ عمده‌ترین چالش‌ها و مشکلات در روابط همسایگان در مجموعه‌های آپارتمانی تا کجاست؟ پاسخ‌دهی به این سوالات و سوالاتی متناظر رو که شما عزیزان در اطلاع‌رسانی قبلی برای ما فرستادید در برنامه امروز آوای قانون از رادیو گفتگو دنبال خواهیم نمود.
مجتمع مسکونی که بیشتر از 3 واحد آپارتمانی داشته باشه الزاماً باید مدیر ساختمون داشته باشه. مدیر ساختمون وظایفی رو داره، باید کارهای اداری و اجرایی ساختمون رو انجام بده، اما بعضی از این وظایف واسش مسئولیت هم ایجاد میکنه.
آپارتمان نشینی در کنار مزیت‌هایی که داره شامل یک سری قوانین و شرایطی میشه که اگه رعایت نشه زندگی شما رو در این خانه های بعضن کوچیک و چسبیده به هم با مشکل مواجه میکنه.
سوالی مطرح شده این که در کسانی که در آپارتمان زندگی میکنن تکالیف قانونیشون در راستای جلوگیری از حوادث احتمالی چه هست؟ ما بحثی که اینجا میخواییم مطرح بکنیم در خصوص حوادث احتمالی است که در خصوص آسانسور به وجود میاد. ببینید شخصی که به عنوان بعد از اینکه شما ساکن در یک آپارتمان شدید، این آپارتمان در راستای قانون تملک آپارتمان ها باید هیئت مدیره داشته باشه و یک مدیری هم داشته باشه که وظایف قانونیش رو در راستای قانون تملک آپارتمان ها انجام بده. در اینجا مدیر ساختمان اول باید ساختمان یک اساسنامه داشته باشه، در اون اساسنامه هیئت مدیره انتخاب بشن. هیئت مدیره که انتخاب شد، مدیر ساختمان انتخاب میشه. اولین کاری که مدیر ساختمان بایستی انجام بده این است که از ایمنی آسانسوری که در اون آپارتمان هست اطمینان حاصل باد.
صحبت کردن با صدای بلند، رفت آمد در هر زمان از شبانه روز و یا بلند بودن صدای تلویزیون و مواردی از این قبیل خیلی مهم تلقی نمیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت یکی که شنوندگان عزیز برنامه آوای قانون. افتخار دارم حقیر سلمان کنانی موجه کارشناس این برنامه در خدمت شما هستم. موضوع برنامه امروز ما بررسی رژیم حقوقی و قانونی ناظر بر آپارتمان نشینی است و قوانین و مقررات متناظر با آپارتمان ها. من قبل از این که ادامه بدم بحث اجازه میخوام این راه ارتباطیمون رو با شنوندگان عزیز مجددا در میون بگذارم که انشالله اگر سوالی نقطه نظری دارن ما رو محروم نکنن از نقطه نظراتشون. عزیزان شما میتونید از طریق شماره 3010-35 شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو و همینطور شماره 162 از روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نقطه نظرات خودتون، پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. من تمنا میکنم اگر سوالی دارید حتما برای ما بفرستید. ما به غایت حساسیت داریم به اینکه سوالات شما رو از عزیزان کارشناسمون در برنامه حتما بپرسیم. همینطور میتونید رادیو گفتگو و برنامه این رادیو رو از طریق موج اف ام ردیف 103.5 و همینطور از طریق اپلیکیشن ایران صدا دریافت بفرمایید، دنبال بکنید. انشالله که بتونیم پاسخگوی سوالاتی باشیم که شما همیشه به ما منت نهاده برای ما میفرستید. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر امیر مسعود مزاری هستیم، دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، استادیار محترم دانشگاه، کارشناس در مسائل حقوقی. آقای دکتر مزاری در جایی فرمودند که روابط همسایگان در مجموعه‌های آپارتمانی باید بر مدار تفاهم و نه ادبیات و توقعات و گفتمان‌های خشک حقوقی متکی باشه. تفاهم عنصر سازشی و عنصری است که می‌تواند به رتق و فتق اختلافات در محیط آپارتمان نشینی و زندگی در جمع در کنار دیگران منجر بشه. از ایشون متناظر با این فرضیهشون سوالات متعددی داریم، از جمله اینکه آیا وضع کنونی نظام حقوق ایران رو در مدیریت مناقشات در محیط آپارتمان نشینی وافی به مقصود و قابل دفاع میبینن یا خیر. افتخار دارم در خدمت جناب آقای دکتر مزاری هستم، استاد محترم دانشگاه. آقای دکتر مزاری عزیز، من عرض سلام مجدد و خیر مقدم دارم. سپاسگزارم از اینکه به برنامه خودتون تشریف فرما شدید.
به نام خدا. سلام عرض کنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، البته و تسلیت عرض کنم ایام سوگواری حضرت سید و شهدا رو. البته بنده قابل این همه توصیفی که حضرت عالی فرمودید نیستم، شاگرد کوچکی در عرصه حقوق هستم و حقوق خوان در خدمتتون هست.
تمنا میکنم. ممنون از پاسخ سقراط گونه شما. انتظاری بیش از این از علما و فضلای واقعی آقای دکتر من به شخصه ندارم. سپاسگزارم. آقای دکتر مزاری، با توجه به این که شنوندگان عزیز ما مطلع شدن، ما با بحث در واقع آپارتمان نشینی و قوانین و مقررات ناظر بر آپارتمان نشینی میخوام امروز با عزیزان هم صحبت بشیم، من میخوام شما ابتدا برای من این رو باز بفرمایید. اساسا سبک و سیاق قوانین ناظر بر آپارتمان ها در ایران از کی شروع شده، از کی شکل گرفته، ما از کی صاحب گفتمان حقوقی شدیم در این حوزه؟ یک تجربه تقنینی رو با ما بینندگان شنوندگان در میان بگذارید. من سپس سعی میکنم بحث رو با سوالاتی که در اطلاع رسانی قبلی عزیزان برای ما فرستادن با شما ادامه بدم.
خب همونطوری که مستحضر هستید، سبک زندگی بسیار مؤثره در تولید قوانین و شکلگیری مقررات. در کشور ما از دهه 50 تقریبا فرهنگ آپارتمان نشینی شروع شد و کم کم نضج گرفت و به هر حال شکل نوینی به خودش پیدا کرد. اولین قوانینی که ما در رابطه با آپارتمان نشینی میبینیم مربوط به سال 1343 هست. در 16/12/43 اولین قانون ناظر بر آپارتمان نشینی در ایران تصویب شد که البته متعاقبا در سال 1376 این قانون به طور کلی اصلاح شد و در واقع با واقعیت‌های امروز زندگی آپارتمان نشینی متناسب تر شد و این نامه اجرایی این قانون هم در همون سال 76 به تصویب رسید. لذا ما میتونیم این بازه زمانی رو محدوده تصویب قوانین و حاکمیت قانون در حوزه خاص آپارتمان نشینی تعریف بکنیم.
سپاسگزارم آقای دکتر از توضیح جامع و در این حال مختصرتون. آقای دکتر مزاری، ضمن سپاس مجدد از مقدمه زیبای شما در ارتباط با بحث تاریخچه تقنینی ناظر بر آپارتمان نشینی، من میخوام بحث رو با توجه به اینکه اخلاق حرفه‌ای و کاری ما میطلبه که پرسشگرانه و مطالبه گرانه باشیم، یعنی وظیفه رسانه‌ای به حقیر الان اقتضا میکنه که من توقعات مردمی رو، یعنی آنچه که واقعیت‌های جامعه هست، آنچه که مشکلات امروز جامعه در حوزه آپارتمان هست از شما بپرسم و در میون بذارم، میخوام این رو بدون تعارف به من بگید. آیا شما مناقشاتی که در فضای کنونی آپارتمان‌ها در در ایران الان وجود داره. میتونید ناشی از ضعف خود قانون ببینید. یعنی در واقع میخوام یک آسیب شناسی از قانون بکنید، خلقکاوی از قانون بکنید و همینطور مستاق بیان بفرمایید راجع به عمده ترین چالش هایی که امروزه به عنوان اختلافات حقوقی بین به اصطلاح همسایگان و مالکان در مجتمع آپارتمانی ما داریم. مثلا عمده ترین مناقشات چی هست؟ این ریشه‌اش در چی هست؟ من بیشتر میخوام ریشه های قانونیشو به ما بگید. آیا قانون میتونه خودش سبب این مناقشات و این دعاوی شده باشه در ارتباط با آپارتمان نشینی؟
آیه دکتر کنانی، حضرت عالی خودتون حقوقدان برجسته ای هستید و محبت. اشراف کامل به موضوعات جامعه شناختی و حوزه مشترک حقوق و جامعه شناسی دارید که خب بحث آپارتمان نشینی یکی از چالش های عمده مواجهه این دو در واقع حوزه هست. به هر حال همونطوری که همه شنوندگان هم به خوبی میدونن، آپارتمان مجموعه ای از خانوارهایی با خصوصیات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی متفاوت هست.
بله.
و این افراد مثلا در یک واحد، در یک ساختمان 10 واحدی که در هر طبقه مثلا 2 واحد سکونت پیدا بکنن، خانواده هایی ممکنه از 10 شهر مختلف، از 10 سبک فرهنگی مختلف،
بله،
حالا کمی دور کمی نزدیک با هم در واقع دور هم جمع بشن و بخوان در یک مجموعه با هم زندگی بکنن. طبیعی است هر کدوم از این اشخاص از یک فرهنگ جداگانه، از یک خورد فرهنگ جداگانه اومدن. خب یکی به هر حال سلام علیک کردن با همسایگان رو امتیاز میدونه، در این حال طرف دیگر
این رو ممکنه خوب
نپسنده، حتی
مزاحمت تلقی بشه.
بله، شاید کسی در واقع به موسیقی علاقه منده و حق خودش میدونه در 4 دیواری خودش هر آهنگی رو به هر شکلی به صدا در بیاره، دیگری برعکس به مناسبت‌های دیگر خودش رو به هر حال تنظیم با همسایگان نکنه.
بله.
یه کسی به خودش مثلا حتی به راحتی اجازه ممکنه بده که در پارکینگ که قسمت مشاعی ساختمون هست ولو به نیات خیر یک مراسمی رو برگزار بکنه و این رو جز افتخارات خودش بدونه، توقع داره تولد فرزندش هست در سالن اجتماعات، همه هیچ اعتراضی نکنن، مهمونیش رو اونجا برگزار بکنه و
چقدر مبتلا به
بس علی ذلک. یعنی این جنس اختلافات هست با این خورد فرهنگ‌های مختلف، به هر حال جمع کردن این کار دشواری است. یکی از پیچیده ترین مسائل متاسفانه اختلاف در مدیریت ساختمان هست، بحث شارژ پرداخت هزینه‌های مشترک ساختمان هست و هم مجموعه این مسائل خب بسیار زمینه اختلافات رو فراهم میکنه. در این حال قانون هم همونطوری مستحضرید یک خصوصیتی داره و اونه که کلیه، یعنی و عمومی است. شما قانونی که وضع میکنید در تهران، گیلان، اصفهان، شیراز، تبریز، اردبیل، زاهدان، مشهد، همه جا باید این قانون اجرا بشه، با این خصوصیت که به هر حال خورد فرهنگ هایی و خصوصیات اجتماعی که در هر کدوم این شهرها هست با دیگری متفاوته.
دقیقا.
و حتما ما نباید این انتظار رو از قانون داشته باشیم و قانون گذار داشته باشیم به طور خاص و ریز به تک تک اینها به ظرافت برخورد بکنه، بلکه باید قاعده‌ای وضع بکنه که در مقام اجرا قاضی بتواند با توجه به خصوصیات عرفی محل و شناخت آداب و رسوم مردم اون دیار ترتیباتی رو اخذ بکنه که باید پیش بگیره که به حل و فصل اختلافات و به ایجاد یک شرایط بهتر برای همزیستی مسالمت آمیز بیانجامه.
زنده باش آقای دکتر، روز میخوام کلام رو نگه دارید. سوال خیلی خوبی الان مطرح میشه در کلام شما به نوعی و اونم این که آیا میشه ما استهزار دارید خیلی از کشورها هستن از نظام قانونی ایالتی برخوردارن، یعنی تقریبا یه قوانین فدرال ملی مرکزی دارن عمومی جنرال و یه سری قوانین اختصاصی به تعبیر زیبایشون متناسب با نیازها و آداب و رسوم و عرفیات و اخلاقیات غیر قابل کتمان مناطق. ما واقعا نمیتونیم این رو کتمان بکنیم که بعضی از قوانین به علت خلأ زیرساختهای فرهنگی نمیتونن اونطور که مثلا در تهران جواب میدن در استان شرقی، در استان غربی، در استان جنوبی ما جواب بدن. این یه چیز واقعی و غیر قابل کتمان است. دنیای امروز به این منطق رسیده و خیلی از کشورهای کارو کردن که مثلا میبینیم یه عمل در یک ایالت مجاز، در ایالتی که همون عمل ممنوع. میخوام این رو با توجه به خارج از بحث ما هم هست، ولی با توجه به در رابطه تخصص شما و دانش شما قطعا میگنجه، یک جمله معترضه ما بفرمایید. شما فکر میکنید ما میتونیم در ایران کنونی مثلا به فرض در قلمرو همین آپارتمان، حالا یه موضوع فرضی، ما روی به قوانین افتراقی بیاریم، یعنی مثلا استان محور بکنیم نظام قانون‌گذاری ایران رو؟ شما فکر میکنید استعداد این هست؟ من اساسی داره در قانون اساسی؟
ببینید ما قوانین دو دستند. بعضی از قوانین به واسطه اقتدار حاکمیتی دولت وضع میشه.
بله.
اینها رو نمیشه منطقی کرد، چون
بله،
حاکمیت دولت در قلمرو به صورت یکسان اعمال میشه.
بله.
ولی بعضی از قوانین و قرارات هست که خصوصیت حاکمیتی و اعمال اقتدار دولت رو
بله،
در پی نداره. این برای یعنی در حوزه حقوق خصوص، مقررات حقوق خصوصی می گنجه.
بله.
من معتقد هستم که همونطوری که ما در اجرای قانون روابط موجر مستأجر این تجربه رو داشتیم که یک شهرهای خاصی مشمول اون قانون شد.
بله.
در ابتدا
دکتر برای ثبت هم داریم قانون. بله. ثبت هم بعضی از نظاماتی که در همین قانون ثبت مجرای فعلی هم داریم این مقوله هست که مثلا ما الان یه ماده قانونی داریم، جالبه، یه ماده قانونی داریم برای استان مازندران، این دقیقا در متن قانون ثبت هست و نوشته شده این ماده فقط برای استان مازندران.
درست.
زنده باشید. خب
به هر حال چون بحث آپارتمان نشینی هم از حقوق حاکمیتی نیست، در جریه حقوق عمومی و در واقع حقوقی که دولت بخواد به اعتبار حاکمیتش بر سرزمین اجرای اون رو با اقتدار بخواد اعمال کنه، مثل قوانین جزایی، این خصوصیت رو نداره. لذا می شود در شهرهای مختلف مقررات رو قدری خاص‌تر و متناسب‌تر وضع کرد. البته حالا باز بحث آپارتمان نشینی به اون حد از مسائل اجتماعی و اقلیمی بستگی نداره که مثلا حالا باید حتما الا و بلا مثلا ما برای مازندران یک قوانین آپارتمان نشینی جداگانه داشته باشیم، برای مثلا بوشهر یک قانون دیگه‌ای، برای سنندج جای یه جور دیگه‌ای، اینجوری نیست.
ولی تحولاتی که تو جامعه صورت گرفته، میدونید نرخ مهاجرت از روستا به شهر در ایران دو دهه اخیر بالاتر از هر زمانی در طول تاریخ است، بنابراین یه نوع یکسانسازی جمعیت خانه‌ها داره صورت میگه، یعنی ما تفاوت خیلی خاصی دیگه حداقل از لحاظ مرز جغرافیایی نمیبینیم و این خانه‌ها به تعبیری مردم رو به یک سطح همسان از فرهنگ نزدیک کرده که قیمت و بهاش البته متاسفانه چیز سنگینی نیست، یعنی فراموش کردن اون اصالت‌های تاریخی تمدنی قومیت هاست. که من اینو بی‌تعارف بگم، یکی از دغدغه‌های من همیشه همین موضوع هست که ما ارزش‌های ملی رو در مناطق مختلف کم کم داریم کم رنگ می‌کنیم، وقتی به سیاست‌های توسعه آپارتمان‌نشینی داریم دامن می‌زنیم. خب این چیزیه که بعد مسئولان زیر ربط بهش فکر کنن. ببخشید دکتر، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. لذا معتقد هستم که ما ضرورتاً برای حل و فصل اختلافات و مشکلات نباید تنها نگاه امیدمون به قانون و قانونگذار باشه. معتقد هستم که خصوصاً در حوزه‌های حقوق خصوصی اون چیزی که مقدمه بر هر چیز دیگر هست رسیدن به یک توافقه و قانونگذار خودش هم عرصه رو برای توافق اشخاص دخیل در یک موضوع به نحو اکمل باز کرده. شما هیچ اختلافی در حوزه مسائل حقوق خصوصی تقریبا، حالا هیچ، تقریبا هیچ، چون مواردی هستن که از این در از دایره شمول این حکم خارج هستن، ولی تقریبا میشه گفت در اکثر قریب به اتفاق موضوعات، چون هیچ اختلافی نیست که نتوانید با مذاکره و تفاهم و توافق حل بکنید. خود قانون در واقع تملک آپارتمان ها با این نامش هم جایگاه اول رو برای حل و فصل مسائل به توافق اشخاص درگیر در موضوع داده و لذا ما به نظرم مقدمه بر بررسی کاستی‌های قانونی باید به دنبال تقویت بنیان‌های فرهنگی بپردازیم و زمینه‌های ایجاد اختلاف را از بین ببریم. مثلا به عنوان مثال عرض می‌کنم، شما تصور بفرمایید در تهرانی که ما داریم الان زندگی می‌کنیم توی اون و شهر ما تلقی میشه، شما بزرگترین هزینه‌ای که در آپارتمان‌ها پرداخت می‌کنید ممکنه هزینه گاز باشه. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا شما توی یک مجموعه 20 واحدی 30 واحدی یه دونه کنترل گاز بیشتر ندارید.
بله.
بعد عدد در میاد مثلا 11 میلیون تومان، 13 میلیون تومان، 20 میلیون تومان.
بله.
بعد چون میدونید که بنا به مصرف گاز نرخ قیمت گاز به صورت تصاعدی بالا میره.
بله دقیقاً.
و شما وقتی یه دونه کنتور گاز دارید و 50 واحد 20 واحد حالا هر تعدادی دارن از اون استفاده میکنن، این بحث پیش میاد که آقا ما خونمون مثلا 80 متره، اون خونش 90 متره، اون 200 متره، اون بعد این میگه که ما خونمون مثلا ما دو نفریم داریم زندگی میکنیم، شما 4 نفرید دارید زندگی میکنید. و چرا این اختلافات پیش میاد؟ چون عدده کمی بالاست، عدده مثلا 20 میلیون تومان برای گاز توی مجموعه 20 واحدی میاد، یعنی خانواده یک میلیون تومان پول گاز.
دقیقا.
خب اون خانواده ای که میبینه که یک نفر دو نفر هستن چرا باید یک میلیون تومان بده، اون که 5 نفره اونم باید یک میلیون تومان بده؟ این احساس میکنه که عدالت در مورد او اجرا نشده، لذا اعتراض میکنه، امتناع میکنه از پرداخت هزینه. امتناع هم که بکنه به هر حال اون قبض پرداخت نمیشه.
دقیقاً.
و کل مردمی که در اون ساختمان دارن زندگی میکنن دچار گرفتاری میشن، درگیری ها رو بیشتر میکنه. لذا دقیقاً. مثلا اگه شرکت گاز بیاد به هر واحدی یک کنتور سوا بده،
معقول
داره. مبنای این اختلاف از بین میره. آقا یه ساختمون هست یه دونه کنترل
دکتر. همین دولت محترم، ریاست محترم جمهور، دقیقاً همین در پایان سخنانی که به طور الکترونیک و آنلاین با مقام معظم رمانی داشتن، دقیقاً من خودم این رو شنیدم، اشاره کرد که ما برای واحدهای کوچک، یعنی ساختمان‌های کوچک که به اصطلاح مصرف برق کم دارن، یعنی مصرف پایین دارن، میخوایم رژیم معافیت رو برقرار کنیم، یک رژیم معافیت به اصطلاح از پرداخت. بنابراین میتونیم به طور کلی بگیم که امکان این که حتی در ارتباط با مثلا انرژی مثل گاز یا دیگر منابع قابل استفاده بتونیم از یک نظام افتراقی و دوگانه بهره بگیریم هم وجود داره، که واقعا ما حتی از معافیت برای واحد کم مصرف گرفته میتونیم در نظر بگیریم تا به سیاست‌های دیگر، که یکیش هم شما اشاره فرمایید اختصاص انشابات اختصاصی و افتراقی بود. چون میدونید آقای دکتر ما در آپارتمان ها دو تا گفتمان هم بیشتر نداریم، یا قسمت مشاعات رو داریم یا اختصاصی. بنابراین میشه واقعا با تعبیه کنترل اختصاصی به اصطلاح این مناقشه رو رفع کشمت. و این هم سوال داشتم که بخش عمده ای از مشکلات آپارتمان های دکتر برمیگرد به همون نحوه پرداخت و یا عدم پرداخت حق شارژ، که میخواستم اینم بپرسم که این داستان اساسا پیگیریش به چه نحوی است؟ چون میدونید طبق اون تمرک آپارتمان داشتن مجمع عمومی هیئت مدیره و مسائلی از این دست الزامی است در واحد آپارتمان هایی که به تعدادشون به 3 یا بیش از 10 مالک و به اصطلاح واحد میرسن. بنابراین میخواستم اینم اشاره بفرمایید که در شرایط کنونی مثلا من یا شما شدیم مدیر ساختمان مثلا 10 واحدی، خب حالا یک واحدی اساسا به هر دلیلی شارژ پرداخت نمیکنه، این اساسا داستان از ابتدا تا انتها اگر بخوایم برای شنوند، چون ممکنه برای مدیر از محترم مثلا یه مشتمه الان شنونده برنامه ما باشه و این سوال داشته باشه که آقا مثلا همسایه ما یک از واحدها شارژ پرداخت نمیکنه، ما برای مطالبه چه کار کنیم؟ کنترل خب قانون گفته میتونید مشاعات رو به نوعی از حالت دسترسی خارج کنن، یعنی مثلا بیان اگر امکان این هست که سیستم گرمایشی سرمایشی رو رصد کنن، کنترل کنن، میتونن محروم کنن از چنین خدماتی. میخواستم دقیقاً شما رو به ما بفرمایید که از ابتدا تا انتها چه توانمندی دارن مدیرای ساختمون اون مجمع، و همینطور به اصطلاح امکان احیانا خدای نکرده رسیدگی قضایی به موضوع در چه شرایطی وجود داره، یعنی اگر اختلاف به اصطلاح اوت پیدا بکنه و موضوع خیلی بحرانی بشه به کدوم یکی از مراجع ارجاع میشه، سبک و سیاق رسیدگی مراجع در این دعوا چطور است. من قبل از پاسخ شما این نکته رو عرض کنم، گویا اینکه یک ارتباط تلفنی داریم من آقای دکتر مزاری واسه اجازه میخوام که فعلا پاسخ شما رو در ارتباط با این سوال اخیر ما موکول کنیم به بعد از این سوال شنونده عزیزمون صحبت این دوست بزرگوار رو داشته باشیم. من عرض سلام دارم خدمت شنونده محترم برنامه، اگر صدای بنده رو دارن ممنون میشم بفرمایید سوالشون رو.
سلام علیکم، روزتون بخیر، تشکر میکنم.
سلام، سپاسگزارم.
سلامت.
من ممنونم از اینکه با برنامه خودتون دوست عزیز تماس گرفتید. تمنا میکنم اگر سوالی هست، مسئله هست بفرمایید.
من با اجازتون میخوام دو تا مطلب عرض کنم. یکی این که حالا غیر از بحث قوانین داخل ساختمان، نقش اخلاق در همسایه داری خیلی کمرنگ هست. به نوعی در واقع میشه گفت همین اخلاق رو که اهل بیت به ما سفارش کردن برترین قانون ها همین ها هستن. ما این احادیثی که در مورد همسایه داری هست همین ها رو اگر چاپ بکنیم داخل این ساختمان ها بزنیم، خیلی از مردم ما نمیدونن که مثلا این که خوراکی رو بخرن و جلوی چشم همسایه ببرن خونشون، این از ناحیه معصومین نفی شده.
بله،
فهمودن که این رو در یک، اگر میتونید به همسایه بدید بدید، اگر نمیتونید در یک ظرفی بذارید که دید نداشته باشه. و همینطور حالا مورد دیگه، احادیث خیلی هست، مثلا فهمودن که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که
بله،
به من ایمان نیاورده از کسی که شب بخوابه و همسایش گرسنه مانده باشه.
بله،
حالا میخوام بگم که نقش اخلاق رو هم خیلی پررنگ باید گرفت و در این زمینه ما داریم کمکاری میکنیم. دوم این که اطلاع رسانی از لحاظ قوانین در کشور ما ضعیف است. استاد بفرمایید که آیا برنامه‌ای هستش که به صورت جزوه یا تک برگه های حداقل در این ساختمان ها از لحاظ اطلاعاتی که باید داشته باشن پیشگیری بشه، قبل از اینکه درگیری به وجود بیاد اطلاع رسانی بشه که حق و حقوق هر کسی در اون این ساختمان چجوری هست؟ و این زمینه فکر میکنم ضعیف هستش.
من دوست عزیز صمیمانه از شما سپاسگزارم. من هم با شما موافقم، واقعا میپذیرم که اخلاقیات و فرهنگ میتونن موجب تغییر قوانین بشن، اما ضرورتا به صرف اتکا بر قانون نمیشه. به تغییر آقای دکتر مزاری پاسخهای شما رو دارید.
من میتونم یه مطلب کوتاه بگم خدمت؟
بله عزیزم، بله بله بفرمایید.
مثل بقیه کارها قوه قضاییه و دادگستری، مسئولان قضایی میتونن از گروهای جهادی برای حل این مشکل خیلی کمک بگیرن.
بله، بسیج قضایی در واقع. ممنونم دوست عزیزم، من سپاسگزارم از تلفنتون به برنامه آبای قانون. لحظات خوبی رو برای شما آرزومندم. تقاضا میکنم دنبال بفرمایید، ما از آقای دکتر مزاری خواهیم شنید در 300 پاسخ به شما. آقای دکتر مزاری به بسیج قضایی اشاره کردن که راهکار ایشونه به نوعی برای اینکه ما چطور بتونیم اطلاع رسانی دانش افزایی تقنینی داشته باشیم، دانش افزایی حقوقی داشته باشیم. آقای دکتر مزاری، شما صحبت‌های این شنونده عزیز رو شنیدید، سوالاتشون رو متوجه شدید. من میخوام شما پاسخ بفرمایید، از نظر شما واقعا چگونه میشه به این سوالات نگاه کرد، به خصوص اون بحث فرهنگسازی اخلاقیش رو؟
بله،
یعنی اخلاق افزایی در روابط همسایگیش واقعا نکته مهمی بود.
من از باب ضرورت رعایت شأن بحث تمایل دارم که به فرمایش از رسول صلی الله علیه اشاره کردن.
بله،
تمایل دارم این مطلب رو عرض بکنم که گفته میشه اونقدر حضرت رسول صلی الله علیه به حق همسایه و همسایگی تأکید داشتن که صحابه و پیروان ایشون تصور کردن که حتی همسایه از همسایه ارث میبره، اینقدر حق همسایه مهمه.
بله،
لذا به هر حال اونچه که از همه امور در سلسله قواعد تضمین کننده یک زندگی اجتماعی توأم با آرامش و سعادت کمک میکنه رعایت اخلاق، یعنی جامعه اخلاق مدار سر به سلامت میبره. چون قانون طبعش خشکه، طبعش بدون اغماز و بدون رعایت خصوصیات مخاطبه. ولی بله. اخلاق متضمن رعایت یک نرمشی در مواجهه با مسائل هست، بله. مبتنی بر نوعی تساهل هست و تسامح رو تا جایی که به مبانی خدشه وارد نکنه میپسنده و در واقع گذشت و سازگاری رو، نه تسلیم شدن به ظلم رو، ها مثلا حالا مراعات بکنه، همسایه رو مراعات بکنه، به